کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی‌نامه بخش 29. سلام بر دوستان خوبم، وقت شما بخیر. اگر خاطرتون باشه بهزاد از سفر برگشت و همناز میخواست به هر قیمتی شده اون شب هم پیش معشوقش بره. به خاطر همین داروی خواب‌آور در غذای بهزاد ریخت و اون رو خوابوند و رفت پیش معشوق. و اگر باز یادتون باشه دزدی کمین کرده بود که لباساشون رو بدزده. وقتی این ماجرا رو دید این خانم رو تعقیب کرد ببینه کجا میره. رفت و رسید به خونه‌ای که همناز میخواست پیش دوستش باشه. دید که رفت شو داخل شد. از قضای روزگار، یعنی اتفاقا، یعنی بر اثر قضا و قدری که روزگار تعیین کرده بود، شحن اون شب سری به اون خونه زد. مشکوک شده بود. شحن در واقع همون پلیسه، پلیس فعلی ماست. سری به اونجا زد و دید بله بانوی اونجاست. گفت شما چه رابطه‌ای با هم دارین؟ احتمالا اون زمانم در زندگی خصوصی مردم این مداخلات بوده و فهمید که زن شوهرداری اومده پیش این آقا. هر دو رو دستگیر کرد و برد. و اما قانون اون زمان اون شهر این بود که اگر زن و مردی خطاکار بودند مرد رو مجازات می‌کردند نه زن رو. بنابراین به خاطر خیانت به مرد دیگری و رابطه داشتن با همسر اون مرد، قاضی محکوم کرد معشوق همناز رو به اعدام. طناب دار انداختن به گردنش. در آخرین لحظه گفت که عزیزم. گفت چیه؟ به این خانم نزدیکش بود. گفت دلم میخواد برای آخرین بار تو رو ببوسم قبل از مردنم. و تا همناز صورتشو برد جلو با دندون محکم صورتشو گرفت و بخشی از صورتشو حتی کند، زخمی کرد. همناز برگشت خونه و حالا مونده بود که چی بگه. به بهزاد بگه که صورتم چرا زخمی شده. به خاطر همین خنجری گذاشت توی دست بهزادی که خواب بود و کمی اون رو خونی کرد و شروع کرد به داد و بیداد. آی همسایه ها بیاید به داد من برسید. این مرد نابکار ببینید با من چه کرد و منو زخمی کرد. مردم ریختند، بهزاد رو گرفتند و بردند پیش حاکم. حاکم نگاهی کرد و گفت خب ماجراتون چیه؟ هر کدوم ماجرای خودشون گفتن. بهزاد که گفت من بیخبرم. ولی همناز گفتن ایشون با کارد من رو زخمی کرده. قاضی گفت بسیار خوب، چون زخمی کرده شما هم به همون میزان میتونید به صورتش زخم بزنید. دزدی که شاهد این ماجراها بوده دلش سوخت به حال بهزاد و فکر کرد باید واقعیت رو بگه، چون آدم ها که میدونید سیاه و سفید نیستن. هر کس دزد بود حتما بیوجدان هم باشه، خائن هم باشه. نه، ممکنه که فقط دزد باشه ولی سایر خصال انسانی رو رعایت کنه، از روی ناچاری دزدی رو بکنه. توی کتاب بینوایان ویکتور هوگو قطعا، حالا فیلمشو شاید دیدید یا شاید هم کتابشو خونده باشید. البته کتاب ارزش بسیار بالاتری داره تا فیلم، چون فیلمش در واقع چکیده ای از داستانه، ولی اصل داستان و ماجرا توی کتابه. اون هم با ترجمه آقای مستعان. ترجمه دیگری هست از این کتاب که ترجمه ارزنده ای نیست و اشتباه زیاد داره. در اونجا ژان والژان میره دزدی، چون بچه خواهرش گرسنه بودن، نون به دزده که میگیرند و زندونیش میکنند و بعد میخواد فرار کنه با زندون طولانی تر و کلن به یک مجرم سابقه دار تبدیل میشه به خاطر دزدی که برای رفع گرسنگی شکم بچه‌های خواهرش می‌خواست بکنه. به همین دلیل هم هست که هر کس که یک خوبی داشته باشه ضرورتاً همه خوبی‌ها رو نداره. ما تا می‌بینیم کسی حالا راستگو هست میشه حکم کرد که دزد هم نیست، خصال خوب دیگری هم داره، ولی ممکنه اینطوری نباشه. به خصوص در مورد تخصص، کسی اگر در یه زمینه تخصص داره، این دلیل این نمیشه که در همه زمینه‌های دیگه تخصص داشته باشی اصلا آدم خوبی باشه. ممکن آدم از نظر اخلاقی نادرستی باشی ولی تخصص داشته باشه. اما ما ناگزیریم اگر آپاندیسمون درد میکنه و باید عمل شه، نمیتونیم به آدم مهربان اون رو بسپاریم، نمیتونیم اون رو به آدم صادق و درستکار و راستگو و با ایمان، ما باید به پزشک بسپاریم برای اینکه تخصص اونه. من دیدم بعضی وقتا مثلا میگن اینشتین چنین گفته. خب اینشتین اگه در زمینهای فلسفی نظری داده باشه، فلسفیات نظرش نمیتونه ضرورتاً با ارزش باشه، فیزیک خوب میدونسته، همینو بس. ممکنه اگر در رشته دیگه هم توانایی داره، خب تو اون رشته هم صحبت کنه، ولی اگه نداره، ضرورتاً چون فیزیکدان خوبی هستش، در مورد پزشکی یا سردرد هم حتما نظرش درست نیست. برگردیم به قصه‌مون. دزد ماجرا رو به حاکم گفت. حاکم گفت من نمیتونم به این راحتی ازت بپذیرم دلیلی، گواهی، چون ظاهر قضیه رو که من میبینم همسایه ریختن تو خونه و دیدن که این آقا خانومش همناز رو زخمی کرده. گفت قربان کاری نداره، شما ببینید که آیا تکه گوشتی که از صورت این خانم کنده شده توی دندونهای اون کسی که اعدامش کردند هست یا نیست، دهن اون خونی هست یا نه. اگر بود قطعا حرف من درسته. حاکم حکم داد که برید تحقیق کنید. تحقیق کردن، اومدن گزارش کردن که بله دهن اون خونی بوده و تکه گوشتی هم از صورت این خانم کنده شده بوده، لای دندونش بوده. بنابراین بهزاد تبرئه شد. تبرئه شدن یعنی که بگن تو پاکیزه ای از گناه، تو گناهی بزهی مرتکب نشدی. مرتکب شدن یعنی انجام دادن. وقتی توتی این قصه رو، قصه همناز و بهزاد و شارک و اون توتی و معصومه و جماسب رو گفت، خجسته عصبانی شد. با خودش فکر کرد که خب من هم زنی هستم که میخوام خطایی بکنم، پس نظر این توتی لعنتی نسبت به من اینه، و خواست توتی رو بیاره بیرون از قفس و همون بلایی که سر شارک خودشون آورده بود سر توتی هم بیاره. اما توتی باهوش‌تر از این حرفا بود، خیلی زود متوجه شد و حرف رو به مسیری برد که بتونه آروم کنه خجسته خانم رو. توتی گفت ای بانو، ای کدبانوی بزرگوار، البته همه مردمان مثل هم نیستن و کارهاشون رو با هم نمیشه مقایسه کرد، یعنی که کار تو متفاوته. به هر حال با لحن ملایمی خجسته خانم رو آروم کرد و گفت حالا شما لطفاً عجله کنید قبل از اینکه دیر شه و حرکت کنید برید پیشه معشوق که اون منتظر چندین شب، الان 20 و چند شب منتظر شما مونده. خجسته خانم آماده شد بره، ولی دیگه شما میدونید چه اتفاقی میفته، هوا روشنه و باز خجسته خانم نمیتونه بره و باید یک روز دیگه صبر کنیم تا برسیم به شب 26. ببینیم در شب 26 خجسته خانم میره یا نمیره. شب 26 خجسته خانم زیورآلات خودش رو آویزون کرد، جواهراتش رو، لباس شیک پوشید، آماده شد، آرایش کرد، اومد پیش توتی و گفت ای توتی، عارفان کسانی هن که، حالا در مورد عرفان بعدن صحبت خواهم کرد، کسانی هن که ارتباط مستقیم با خداوند میخوان داشته باشن از طریق ذکر و مراقبه که بهش مدیتیشن هم میگند، ولی در ادبیات عرفانی اسلامی بهش ذکر و مراقبه میگن. مکتب‌های عرفانی مختلفی وجود داره، ولی عموماً اکثرشون طریقشون طریق عشق و از طریق عشق میخوان به خدا برسن و از طریق خوب بودن و پاکیزه بودن از هر بدی و وابستگی به مسائل دنیا. یعنی اینها به جای اینکه به خواسته های دنیایی خودشون مثل مید به خود بزرگ جلوه دادن، احترام از دیگران گرفتن، ثروت خوردن، لذت بردن، به جای اینکه اینها رو به دست بیارن انکارش میکنند. یه شعر کوتاهی براتون فقط یه بیت بگم برای اینکه تا یه حدی آشنا بشید کم کم با این مکتب ها و اندیشه ها. میگه درویش را که ملک قناعت مسلم است، یعنی قانعه، ملک قناعت یعنی جایی که فقط قناعته، درویش را که حتماً اومده در سرزمین قناعت، قانع بودن چیز زیادی از دنیا نمیخواد. درویش نام دارد و سلطان عالم است. میگه اسمش درویشه ولی در واقع انگار این سلطان و پادشاه همه عالمه. چرا؟ چون پادشاه به هر خواسته‌ای که بخواد میرسه. درویش ها از قدیم گفتند اون که زیاد میخوره طالب و وابسته غذاست، اونی که ثروت داره طالب و وابسته پوله، و اونی که دائم به مردم احتیاج داره وابسته به اون نیازه، و تمام این نیازها باعث محرومیت این هاست. یعنی کسی که زیاد میخوره، این آدم دائم به غذا احتیاج داره، و چون دائم احتیاج داره قطعا دائم برآورده نمیشه این نیاز، پس محروم از غذا. اونی که ثروت داره خب هیچ‌وقت احساس رضایت نمیکنه، ثروت بیشتری میخواد، پس از اون ثروت بیشتری که میخواد محرومه، پس در محرومیته. گفت ای طوطی، گویا من هم کار خودم رو به تو وابسته کردم و تو عامل محرومیت من هستی از اینکه معشوق خودم رو ببینم. طوطی گفت خجسته خانم، من مرغی زیرک و دانا هستم و آنچه که میگم به حکم عقل و مصلحت شما، و اگر زمان بگذره متوجه خواهی شد که چگونه من اون چرا که صلاح بوده و درست بوده برای شما به طور کامل رعایت کردم. فقط باید صبوری داشت. صبوری یعنی تحمل، یعنی توان صبر کردن. و در ضمن خجسته خانم، تو خوشی اول کار رو میبینی و من تلخی آخر کار رو، و دارم سعی میکنم از تلخی آخر کار احتراز کنم. احتراز کردن یعنی خودداری کردن، یعنی نذاری پیش بیاد و هر کس به آخر کار خود توجه نکنه و کاری رو شروع کنه، براش همون اتفاق میفته که برای شاپور افتاد. خجسته خانم گفت ماجرای شاپور چه بود؟ طوطی گفت در روزگار قدیم چاهی بود در سرزمین اعراب که این چاه آبش مثل آب زمزم پاکیزه و خوب بود و مردم از این آب استفاده می کردند و از آب خوب و سبکی که داشت لذت می بردند. اما در ته اون چاه پر بود از قوک. قوک که براتون گفتم هم قورباغه است در واقع. پادشاه این قورباغه ها قورباغه‌ای بود به اسم شاپور، و این شاپور البته پادشاه ظالمی بود، بسیار با فراست، با فکر، با تدبیر، با عقل، فرزانه، اما کمی ظالم بود و مردم ازش ناراحت بودند. تا اینکه کم کم کار به استخوان مردم رسید. بهتون گفتم کار به استخوان رسیدن یعنی چه؟ قبلا گفتم کار به استخوان مردم رسید و شورشی کردند و شاپور رو گذاشتن کنار و دیگری رو به عنوان شاه خودشون انتخاب کردند. شاپور از این مسئله خیلی ناراحت شد، مدتی غمگین بود و در فکر این بود چطوری سلطنت خودشو به دست بیاره. فکرش به جایی نرسید تا از شاه اومد بیرون. در اون نزدیکی ماری بود، این مارهای جهنم، بسیار سمی، دهانش همیشه پر از سم، آماده شکار، آماده زدن و کشتن. و این مار نزدیک همون چاه بود. شاپور رفت در خونه مار رو زد. مار گفت کیه؟ گفت که منم، پادشاه قوکان، اومدم در خونه تو. خار خندش گرفت، گفت قوک که از من فرار میکنه، تو با پای خودت اومدی به سمت مرگ. تو که میدونی مارها قوکها رو میخورند، و اگر من تو رو ببینم که کار تموم. حالا با چه دل و جرأتی اومدی در خونه منو داری میزنی؟ گفت که حالا شما تشریف بیارید دم در، ما با هم یه صحبتی داشته باشیم، من عرضی دارم خدمتتون. عرض یعنی یه گفتاری دارم. گفت باشه. اومد آقای مار در رو باز کرد و یک نگاه غضبناکی هم به این آقای شاپور جناب قورباغه کرد و گفت که خب بگو. گفت که ماجرا اینه که من اومدم از تو کمک بگیرم ای برادر. حالا درسته که مارها همیشه دشمن قوک ها هستن، اما چرا تو من یکی رو بخوری؟ من میخوام تو رو راهنمایی کنم به جایی که قوک‌های زیادی رو بخوری. گفت کجاست یه همچین مهمونی، یه همچین سور، سور یعنی مهمونی، همچین سوری کجا میدن که من بیام و دلی از عزا در بیارم؟ گفت واقعیت اینه که من پادشاه این قوک ها بودم، ولی اینها نامردمی کردن، بد کردن و منو از پادشاهی کنار گذاشتن. حالا میخوام ازشون انتقام بگیرم، البته از اون گروهی که علیه من شورش کردن، نه علیه همه مردم. گفت بسیار خوب، من در خدمت هستم، بریم. مار خوشش اومد، گفت میخواد منو ببر یک عالم قورباغه یه جا بخورم، چه بهتر از این. راه افتادند و رفتند و گفت در ته این چاه مار به شکل تنابی شد و دراز شد و رفت ته چاه. قورباغه ها دیدن ای داد و بیداد، دشمن بیرحمی اومد توی چاه. شاپور اشاره میکرد و مار میخورد. هر روز میخورد تعدادی از این دشمنان شاپور رو که از حکومت کنار گذاشته بودنشون، تا اینکه دشمنا تموم شدن. از اونجایی که بالاخره مار باید غذا میخورد، نمیتونست گرسنه بمونه، شروع کرد به خوردن دوستان شاپور و انقدر خورد و خورد و خورد که توی اون چاه دیگه قورباغه‌ای باقی نموند. مار روزی فریاد زد که ای قوک، تو که مهمان آوردی و ازش چند روز پذیرایی کردی، مهمون تو گرسنه است. برو مطبخ یا همون آشپزخونه و غذای خوشمزه ای تهیه کن بیار ببینم. گرسنمه. شاپور با خودش فکر کرد دیگه غذایی نمونده، هرچی قورباغه بود تو خوردی و الان که این دهان سمی خودش رو باز کنه و بخواد منم بخوره. فکر کرد باید چاره‌ای بیاندیشم. بیاندیشم یعنی فکر کنم، اندیشیدن، فکر کردن. چاره‌ای بیاندیشم و راهی پیدا کنم. این بود که گفت قربان، در نزدیکی این چاه آبگیری هست، پر از ماهی و پر از قوک. اگر اجازه بفرمایید من برم به یک حیله‌ای، به یک حقه‌ای، به یک صورتی تعدادی از این ماهی ها و قوک ها رو راضی کنم که بیان و در این چاه زندگی کنن، اون وقت جنابالی اونا رو میل بفرمایید بخورید. میل کردن، خوردن. گفت که بسیار خوب، فکر بدی نیست، ولی زود بیا که من گرسنمه. قوک ترسان و لرزان از چاه اومد بیرون و رفت به سمت اون آبگیر و خودش رو به آب زد و رفت و عمری در ترس و لرز در گوشه از اون آبگیر زندگی کرد، دیگر بدون اون که پادشاهی کنه. پادشاهی رفت و مملکت رفت و کشور رفت و همه چیز رفت. مار هم چند روزی منتظر موند، دید نه خبری نشد، گرسنش بود، از چاه اومد بیرون و رفت دنبال زندگی خودش. قصه که به اینجا رسید، توتی گفت ای خاتون بزرگ، ای خانم بزرگ، ای کد بانو، میبینید که من دارم آخر کار رو فکر میکنم. شاپور فکر نکرد که حالا این ما رو میبرم، این دشمنای منو میکشه. فکر نکرد که این به هر حال دشمن اصلی منه. دشمن اصلی من قورباغه ها نیستن، ماره. من نباید از دست هم جنس و هم نوع خودم پناهنده بشم به یک دشمن بزرگی که در مقابلش هیچ کاری نمیتونم بکنم. به آخر کار خودش فکر نکرد. پس به آخر کار همیشه باید در ابتدای کار، در اول کار فکر کرد. و من هم اگر شما رو نصیحت و راه نمایی میکنم، به خاطر اینکه سعی میکنم آخر کار رو هم ببینم. حالا دیگه داره دیر میشه، شما بلند شو، لباسای زیبایی پوشیدی، امروز خیلی هم زیبا و خوشگل شدی با این جواهر، جواهرالاتی که به خودت آویختی، برو پیش معشوق. خجسته خانم بلند شد که را بیفته، طبق معمول شبهای گذشته دید دیگه هوا روشن شده و باید تا شب 27 باز هم صبر پیشه کنه و دل خودش رو در طول روز که از عشق اون جوان میسوخ آروم نگه داره تا باز تاریکی شب برسه. دوستان خوبم، ما هم باید صبوری کنیم تا بخش بعدی که دنباله توتی نامه رو ببینیم در شب 27 چه ماجرایی پیش خواهد آمد. وقت شما بخیر.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
audiobook.com